بسم الله الرحمن الرحیم. خطاب قدیر رو آقای محمد باقر انصاری بر اساس موضوعات 11 بخش تقسیم کرده. کتاب های خودشون عنوان نوشته، ولی ما دیگه عنوان ننوشتیم، فقط شماره نوشتیم 1 و 2 و 3. بخش اولش راجع به حمد خداست و شکر خداست و تسبیح خداست و نام بردن نعمتهای خداست و توصیف خداست از زبان پیغمبر و پیغمبر از زبان خود خدا. حمد یک رسمی نیست. از قدیم پیغمبران و انبیا و اوصیا وقتی میخواستن مطلبی رو بر مردم بگن با حمد و شکر خدا شروع میکردن. امروز هم رسم و آز و گویندگان مسلمانان در هر کجا که هستن با حمد خدا شروع میکنن. در ادیان دیگه هم اونجاهایی که ریشه الهی دارن وقتی میخوام کسی صحبت کنه با به نام خدا، مثلا زرتشتیان میگن به نام خداوند بخشنده مهربان، یا مثلا الان مسیحیان میگن in the name of God، in the name of Allah، مثلا merciful یعنی رحمان الرحیم. مثلا عرض کنم که میگن پیغمبر اولین جمله‌ای که شروع کردن با الحمد شروع کردن. الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده. در حمد خدا که خدا را حمد میکنن جوری اسم خدا را میبرن که تمام جمله ها تا آخرین قسمتی که بر اساس کتاب ما عرض کنم که 5 صفحه هست، 5 صفحه و نیمه مثلا، تمام اینها تنزیهیه. تنزیهی یعنی چی؟ یا تسبیحیه. ببینیم، شما وقتی میخوام که از یک مثلا استاد دانشگاهی تعریف کنیم ببینیم خیلی باسواده، یه وقت اینجوری میگیم، میگیم استاد دانشگاه یا معلم فیزیک ما مثلا در مدرسه ایشون فوق لیسانس داره، توی دانشگاه رضوی درس خونده، شاید اول بوده، ممتاز بوده. همین اینا مثبتات، با جملات پوزیتیو یا مثبت تعریف میکنید و دارین حدی برای موجودیت و کمالات او میگین. اما گاهی هست که طرف خیلی سطح بالاست، خیلی VIPه، خیلی اسپیشیاله. شما وقتی میخواید تعریف ازش بکنی به دوستانت میگی که این استاد استادیست که اینقدر مدرک داره که من نمیتونم بشمارم، اینقدر سوادش بالاست که من از اساتیدم پرسیدم نتونستم حدی برای معلوماتش مشخص کنم، اینقدر مدارکش عالیه، فقط دکترا نداره، فوق دکترا داره، فوق تخصص داره، چند تا از کشورها مختلف که من بلد نیستم. ایشون اینقدر بیانش خوبه که من نمیتونم تعریف ازش بکنم، فقط اینقدر میدونم که فوق العاده است در علم. اولی را که تعریف کرده گفته استاد چنین و چنانه، میگن صفات ثبوتیه. دومی رو که تعریف کردیم میگن صفات سلبیه. اولی رو میگن پوزیتیو، دومی رو میگن نگاتیو. اولی رو میگن که صفاتی رو براش اثبات کرد، دومی رو میگن انگار صفاتش بالا بود نتونست صفات رو اثبات کنه، به صورت تنزیهی و تسبیحی گفت. در فرهنگ ادیان تعریف خدا تعریف تسبیحی و تنزیهیه. لذا در نماز من در رکعت سوم و چهارم میگیم تسبیحات اربعه، برای اینکه میگیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. هر چهارتان ما تسبیحه، اگرچه ظاهرش پوزیتیو و مثبته، ولی باطنش در واقع این است که ما هیچ وقت نمیتونیم خدا را توصیف کنیم. در قسمت اول خطاب پیغمبر اکرم میخواد خدا را حمد کنه. خب میخواد خدا را حمد کنه، دو چیز باید بگه. یکی این که بگه که خدا را من به خاطر خوبی هاش حمد میکنم یا شکر میکنم که به خاطر خوبی هاش به من. یکی این که باید نعمت ها را بشماره. اما چون نه زبان پیغمبر با اینکه بالاترین فرده قابل توصیف خداست و نه نعمتهای خدا قابل شمارشه، لذا تمام حمدهای خدا حمدهای توصیفهای تسبیحی و تنزیهی است. مثلا الحمد لله الذي علا في توحده، ستایش خدای یا سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه است. چقدر بلند مرتبه است نمیدونیم، فقط میدونیم بلند مرتبه است، حد نداره. و دنا فی تفرده، و در تنهاییش به آفریدگان نزدیکه. با اینکه خدا تنهاست، واحده و مرکب نیست، با چیزی ترکیب نمیشه، ولی به آفریدگان نزدیکه. حتی نزدیکیش هم نمیتونیم توصیف کنیم. وقتی قرآن میخواد بگه، میگه اقرب الیه من حبل الورید، از رگی گردن به انسان نزدیکتره. در فیزیک گرنه از رگی گردن نزدیکتر نداریم. در واقع این توصیف معناش اینه که خدا نزدیکیش طوریه که برای ما قابل تصور نیست، فقط میدونیم از هر چیزی نزدیکتره ولی قابل تصور نیست. خداوند متعال به همه هستی آگاهه. چجوری آگاهه؟ آگاهش چجوریه؟ تنزیهیه. و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه. خدا ضمن که ما هم میخوام آگاه بشیم، الان من میخوام از آشپزخونه آگاه بشم، باید برم تو آشپزخونه نگاه کنم ببینم چی دارم. اما خدا احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه، خدا از جاش تکون نمیخوره چون که جا نداره. اصلا اینکه از جاش تکون نمیخوره چون جا نداره، اما احاطه به کل شیء داره. یعنی خداوند به مغز اتم و نوترون و پروتون آگاهه، به پشت اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و آسمان ها هم آگاهه. و این آگاهیش به خاطر این نیست که بره اطلاع پیدا کنه، نه، خدا جا نداره. اگر بخواهیم برای خدا ببینید کجاست، میگیم همه جاست، خدا همه جاست. هو معکم اینما کنتم. خداوند متعال همچنان مورد ستایش و پرستشه. خداوند متعال همه چی از خدا شروع شده و به خدا به پایان میرسه و ختم میشه. یعنی خدا آفریده، خدا هم در نهایت جمع میکنه. اون وقت یک دو تا عبارت داره که این عبارت ها خلاصه این حمدهای چی گفتن؟ توصیفهای چی گفتن؟ تنزیهی و تسبیحی. اون دو تا جمله اینه: قدوسن صبوح رب الملائکت و روح. این قدوسن صبوح یعنی خدا مقدس است، صبوح یعنی مسبح است، تسبیح شده است، یعنی همه خدای تنزیهی است. خدا قابل توضیح نیست، اما رب الملائکت و روحه، یعنی پروردگار، اداره کننده فرشتگان و روحی که بزرگتر موجودات هستی هستند. اما قدوسن صبوح مقدس است و منزه است. بعد چند صفت هایی برای خدا میگه، لطفش رو در جمع آفرینش میگه، یعنی در اون نعمت هایی میشمیره. گفتم یکی حمد خدا میکنیم، حمد تسبیحی، یکی شمارش به اصطلاح لطفاش، اما یه جوری شمارش میکنیم که میخوام بگیم لطفاش قابل احساب شمارش نیست. متفضلن علی جمیع من برعه، متفضلن علی من جمیع من انشعه. تمام موجوداتی که ایجاد کرده بهشون نعمت داده، تمام موجوداتی که ایجاد کرده متفضل یعنی بهشون لطف کرده. بدهکار نیست خدا به کسی، بلکه اونچه که به مردم داده روی لطف است که به مردم داده و ببخشیده. اینقدر خدا دیدش نسبت به مخلوقاتش دقیقه که یلحظ و کل عین، تمام چشمها را به لحظه میبینه. مثلا ما بخواهم ببینیم باید یه خود چشمها رو ببینیم تا ببینیم، اما خدا تمام چشمها را به لحظه، یعنی انگار که پلکش رو باز میکنه و میبینه. یلحظ و کل عین، این لحظه یعنی چی؟ یعنی چشم به هم زدن. تمام چشمها رو به لحظه به چشم زدن یعنی در لازمان، در کوچکترین زمان میبینه. ولعیون لا تراه، اما چون خدا قابل دیدن نیست و فیزیک نیست، چشمها خدا را میبینن. از نظر کرامت کریم و حلیم و زوانات، یعنی کرامت داره، بخشنده است، بردباره، زود عصبانی میشه از بدی بندگان، زوعنات یعنی فرصت میده به بندگان و شکیباست، کریم بردبار و شکیباست. قد وسع کل شیء رحمته، رحمت خدا، رحمت یعنی مهر، مهر خدا اینقدر وسیعه که همه چیز را فرا میگه. قد وسع کل شیء رحمته، رحمت خدا همه چیز را فرا میگه. و خداوند متعال چون حلیمه عجله نمی کنه در انتقال، لا عجله به انتقاله و لا یبادر الیهم بمصلحت او من عذابه. تمام درونهای مردم را میداند و اطلاع داره و هیچی براش پوشیده نیست، هیچی براش اشتباه نمیشه، بلکه له الاحاطه بكل شیء، خدا به کل شیء احاطه داره، به همه اشیاء هستی احاطه داره، له الاحاطه بكل شیء. نه که فقط احاطه علمی داره، ولی غلبه تو علی کل شیء، بر کل شیء غلبه داره، غالبه یعنی چیره است، یعنی مقدو، یعنی قدرت داره بر نگه داشتن و خلق و حرکت تمام موجودات. اینطور میگه. یکی از جمله های فوق العاده که در قرآن کریم هست و خدای تنزیهی را بیان میکنه اینه که و لیس مثله شیء، و لیس مثله شیء یعنی در هستی هیچی رو با خدا نمیتونی مقایسه کنی. و این لیس مثله، لیس که مثله شیء که در قرآن هست و ایشون هم گفته و لیس مثله شیء به هو منشاء شیء لا شیء، یعنی خدا مثل هیچی نیست، چیزایی که شما میشناسید مثل اتم، مثل نوترون، مثل کهکشان، مثل آسمان هست، مثل دریا هست، نه، چون تمام اینا مخلوقات خدا هستن و محدود هستن. و لیس مثله شیء و اون موقعی که چیزی نبوده اینها رو ادراک کرده. پیغمبر اکرم میفرماید که آیا کسی میتونه خدا را توصیف کنه؟ نه، لا یلحق احد وصفه من معاینه، از معاینه، معاینه دوتا معنا داره، یک معنای معاینه دیدن با چشم سر، یک معنای معاینه دیدن با چشم عقل و دل. لا یلحق احد وصفه من معاینه یعنی حتی با چشم عقل و با چشم سر هم کسی نمیتونه خدا را توصیف کنه، الا بما دل عز و جل على نفسه، مگر اونجوری که خدا خودش گفته، گفته من اونجوری توصیف کنم. در قرآن هم داره که لا یصف، خدا را توصیف نمی کند مگر مخلصون، مگر مخلصون توصیف نمیتونه خدا رو بکنه، صفت خدا رو نمیتونه بکنه مگر کسانی که مخلص باشن، یعنی زبانشون بشه زبان خدا. در اینجا هم اینجا ایشون میفرماید که خداوند متعال را کسی نمیتونه توصیف بکنه مگر از طرف خود خدا. بعد راجع به خیلی خلاصه صفحه شیشون میرسیم، بعد راجع به خلقت خدا صحبت میکنه. راجع به خلقت خدا که صحبت میکنه دو تا چیز مهم میگه، یکی اینکه خلقت متریال قبلی نداره، یکی اینکه خلقت اتوت قبلی نداره. انسانی که میخوان ساختمون بسازن اول چکار میکنن؟ آرشیتکتن نقشه میکشن، یک، این اتوت قبلی میگن. یکی هم که کسانی که میخوان ساختمون بسازن میگن آجر بیارن، آهن بیارن، سیمان بیارن، خاک بیارن، اینا دیگه. اونا دومی ها رو میگن متریال، اولی ها رو میگن اتود. خداوند متعال برای خلقتش نه اتود داره نه متریال داره، و لذا اسم خلقت را میگن که انشاء. انشاء با دیکته چه فرق داره؟ دیکته رو از روی نوشته به شما میگن این جملات رو بنویسین، اما انشاء رو میگن خودت بنویس، ایجاد کن، قصد انشاء. لذا به جهان میگن نشئه، چون نشئه هست اینجوریه. راجع به خلقت مفصل پیغمبر صحبت میکنن که خلقت خدا نه متریال قبلی داره، نه اتود قبلی داره، نه تصویر قبلی داره، بلکه خداوند متعال همه اینها رو ایجاد کرده. و بعد هم میگن که در صفحه 6 آخرین نکته که میفرمایند که تمام موجودات نسبت به خدا تسلیمن. تسلیمن یعنی چی؟ یعنی قانونی که خدا گفته انجام میدن. یعنی خدا در خلقت زنبور و عسل قرار داده که خانه ششگوش بسازه، خونه ششگوش میسازه. در خلقت آب قرار داده که آب جریان داشته باشه، جریان داره. در خلقت آهن ربا، چیزهای خاص فیزیکی رو میگم براتون، در خلقت به اصطلاح آهن ربا گفتن آهن ربا باید جذب کنه، جذب میکنه، همیشه قانونشه یا جذب میشه. در خلقت خدا این هست که پروتون وسط باشه، الکترون دور پروتون عاشقانه بچرخه و اینا همش قانون خداست. همه موجودات تسلیم خدا هستن از نظر تکوین و هستی، اما بشر دو تا جنبه داره، یکی جنبه تکوینی داره که تسلیمن. الان موهای شما یک ذره مخالفت با قانون خدا نمیکنه، رشد میکنه. الان انگشتتون که امروز جراحی کردین الان داره ترمیم میشه، ببینید که مخالفت کنه با قانون فیزیک ترمیم، قانون بیولوژیکی فیزیولوژیکی الان در انگشتای شما داره کار میکنه، ببینید که مخالفت کنه. اما انسان یه جهت تشریعی داره که اختیار و آزادی اوست، به خاطر همین انسان کنه سرسبده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.